بله،
سلام علیکم، وقتتون بخیر.
سلام، بفرمایید.
گمار هستم، خبرنگار روزنامه سپهر غرب از همدان تماس میگیرم خدمتتون.
در خدمتم،
بزرگوار،
بفرمایید.
متشکرم. آقای موسوی نژاد بزرگوار، من میخواستم یک گفتگو در رابطه با اقدامات جذب سرمایه گذار داشته باشم. میخواستم ببینم میتونم در خدمت حضرت عالی باشم، تلفنی باشم، مصاحبم، و خیلی هم تصدیق اوقات نمیکنم.
بفرمایید، اگه بلد باشم در خدمتم.
بزرگوارید، لطف دارید، شما ممنونم. سوال ابتدایی این هست که بفرمایید چه زیرساخت‌ها و مشوق‌هایی باید از سوی نهادهای دولتی فراهم بشه تا یک سرمایه گذار در واقع به بخش خصوصی جذب بشه.
ببینید، مشکل اعظم سرمایه گذاری سرمایه بخش خصوصی در واقع اینه که معمولا برای مجوزهای کسب و کاری که اینها میخوان بگیرن برای دو پاشون سنگ اندازی خیلی میشه، یعنی سفتوسه خیلی میگیرن و این بزرگواران که میخوان بیان مجوز بگیرن و کارشون رو شروع کنن معمولا خسته میشن در نهایت، یعنی جمع میکنن میرن، میگن آقا این شرایط که من بخوام یه برای یه سرمایه گذاری این همه وقت و هزینه و بدو بدو داشته باشن تهش معلوم نیست چی میشه، رها میکنن میرن. یک مورد، یکیش اینه، یکیش این بحث تسهیل صدور مجوزهای کسب و کاره. مورد دومی که هست اینه که معمولا خیلی از اینها که شروع به کار میکنن کارشکنی های رقبا، یا که رقبایی که یا در بخش خصوصی هستن یا در بخش عمومی و دولتی هستن شروع میشه، این مثلا ازشون شکایت میکنن، به شیوه های مختلف اذیتشون میکنن تا کارشون شکل نگیره. لذا یک حمایت ویژه‌ای از مسئولین محلی میخواد اینها. یعنی وقتی یک کسی میخواد به توی بخش خصوصی کاری رو شروع کنه، نیازه که یک حمایت ویژه‌ای از سمت مسئولین محلی داشته باشه. نکته دیگه این که در سطح کلان این برای کارهای تولیدی در سطح حالا ملی که شما نگاه میکنید، در کارهای تولیدی اتفاق خیلی خوبی که افتاده اینه که مالیات بخش تولید رو از 25% به 18% کاهش دادن که تقریبا 3-4 سالی میشه این اتفاق افتاده، که این باعث شده که بخش تولید بالاخره جذابتر بشه کار در بخش تولید. ولی این اقدام نیاز به یک کار مکمل داره، اون هم مالیات بر بخش سوداگری و سفته بازیه که الان قانونش در مجلس فکر میکنم مصوب شد و لازمه که یه مطالبه گری شکل بگیره که هر چه زودتر این قانون اجرا بشه. دشمن تولید و سرمایه گذاری در تولید همین بحث سفتگری و سفتبازی و سوداگریه و از این رو باید هر چه زودتر قانون مالیات بر عایدی سرمایه اجرایی بشه تا این بحث های دلالی یا حد، حالا نمیگیم تعطیل بشه، به سمت حداقل شدن پیش بره. یکی از موارد دیگه که لازمه همین مورد هست. در خدمتتون هستم.
بله، درسته، بسیار متشکرم از توضیحات جامعتون. سوال بعدم این هست که چه عواملی باعث بی‌اعتمادی سرمایه گذاران به پروژه‌های دولتی میشه و چطور میشه اینها رو رفع کرد؟
این الان مهمترین موضوعی که بخش خصوصی باش مواجهه در مورد بخش دولتی اینه که خیلی از کارهایی که اینها میان سرمایه گذاری میکنن و یا حالا بخش پیمانکاری که انجام میدن، کارهای پیمانکاری که انجام میدن، بحث تسویه مالی دولت و این هاست. یعنی معمولا اینها تا چندین ماه طلبکار میمونن، بعدم بهشون اوراقی میدن که مثلا با سررسید سال آینده است و این باعث ارزم به حضور شما بی‌اعتمادی خیلی از پیمانکاران بخش خصوصی شده و همین هم باعث شده که اینها برای اینکه بتونن این بخش رو که میگن احتمالاً با این داستان مواجه خواهیم شد، لذا به دو تا اتفاق بد منجر میشه. یکی این که سعی میکنن برآوردهایی که دارن انجام میدن از پروژه ها رو بیش برآورد بکنن، یعنی مثلا یک 30-40% اضافه تر برآورد بکنن تا این ضررهای به این شکل رو بتونن پوشش بدن. بخش دولتی هم اتفاقا اطلاع داره که خب اینا دارن این کار رو میکنن و چاره ای نداره جز اینکه بپذیره. یعنی عملا پروژه ها گرونتر تمام میشه و علت گرونتر تمام شدنش هم عدم تسویه به موقع مالیه. و پیامد دیگه هم که این کار داره معمولا اینه که از سرسر پروژه ها میزنن. یعنی وقتی مثلا باید سیمان درجه یک بذاره، سیمان درجه دو به کار میگیره، یا مثلا میلگردی که باید بذاره اون میلگرد استاندارد نیست، پایین تر از میلگرد استاندارد میذاره. چرا؟ چون مجبوره برای اینکه اون تأخیر در تسویه مالی خودش جبران کنه و به شکل دیگه به این شکل جبرانش کنه.
بله، درسته، بسیار متشکرم. سوال بعدیم این هست که نقش شفافیت در ارائه اطلاعات مالی، حقوقی و فنی پروژه در جذب سرمایه گذار چی هست؟
معمولا شفافیت حالا توی پروژه ها رعایت میشه، بخاطر اینکه یعنی برای اینکه برای مرحله‌ای که میخوان پروژه رو به مناقصه بگذارن معمولا باید رعایت بشه تا بتونن هزینه ها رو دقیق تشخیص بدن و بتونن در مناقصه به صورت دقیق شرکت کنن. ولی حالا اگه کسی شفافیت رو رعایت نمی‌کنه چند تا آسیب داره دیگه، یعنی هم سرمایه گذار و هم خدمتون عرض کنم پیمانکار اونجا برآوردش غیر دقیق هست و اون برآورد غیر دقیقه یه آسیبی میزنه. اون آسیبش هم همونطور که خدمتون در بخش قبل گفتم، یعنی وقتی میبینه مثلا یهو به فلان مثلا 3-4 عامل رو ندیدن اینها درست و شفاف ندیدن، خب مجبور میشه از کار خودش یا از کار خودش یکم بزنه یا مثلا بیش برآوردهایی داشته باشه تا بتونه اون رو پوشش بده. یه بخش دیگهش برای خود ارائه کننده پروژه آسیب میزنه دیگه، که از همین مسیر هست. یعنی پروژه‌ای که تحویل داده میشه اون پروژه‌ای نیست که دقیقا خودشون میخوان و با در واقع کیفیت پایین‌تر و عرضم به حضور شما که با کیفیت پایین‌تر و با برآورد مالی بالاتر در واقع پروژه انجام میشه. این آسیب میزنه عدم شفافیت.
درسته. و سوال بعد این که چه تفاوت‌هایی بین سرمایه‌گذاری موفق در بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های دولتی وجود داره؟
این سرمایه‌گذاری در پروژه‌های دولتی هم همون بخش خصوصی است که دیگه وارد میشه که سرمایه‌گذاری میکنه. منظورتون اینه یا نه؟ منظور سرمایه‌گذاری که خود دولت انجام میده است؟
نه، خود دولت انجام میده یا تمهیداتی در واقع میاندیشه که سرمایه‌گذارها رو جذب بکنه و بخوان پروژه‌های مشارکتی انجام بدن.
کلا بخش خصوصی سعی میکنه که با بخش دولتی مشارکت نکنه، چون طرفش بالاخره یه بخشی هست که میدونه احتمالاً زور حقوقیش بیشتره و براش دردسر ایجاد میکنه. از این رو معمولاً بحث مشارکت رو خیلی بخش خصوصی با بخش دولتی انجام نمیده، مگر اینکه واقعا خودش یه بخش خصوصی بزرگ باشه که بتونه در واقع تحت تاثیر بذاره بخش دولتی رو. یعنی بخش خصوصی اونقدر بتونه قوی باشه که بتونه اگر یه موقع گیر حقوقی هم پیدا کرد بتونه مثلا حل کنه اون داستان رو. وگرنه معمولا بخش خصوصی وارد سرمایه مشترک و بخش دولتی نمیشن.
یعنی نمیتونن تضمین لازم بدن برای بازگشت سرمایه و سودآوری یا نه؟ مشکلش اینه که اصلا این اقبال وجود نداره.
ببین کلا میگه که اولا این اقبال خیلی کم وجود داره. خب نمونهش توی حالا کشور ما زیاد داریم که یعنی بخش دولتی میاد یه بخشی از مثلا این کار خودش رو واگذار که میکنه، منطقا باید شما خدمتتون عرض کنم که کم کم مدیریت اون بخش رو هم واگذار کنید. یعنی دولت باید مدیریت رو واگذار کنه اون بخش خصوصی که مثلا بخش از کار رو در دست گرفته. اما اتفاقی که میفته اینه که معمولا بخش دولتی مقاومت میکنه که مدیریت رو نمیده. یعنی شما عملا صاحب به لحاظ مالی صاحب شرکت هستید اما به لحاظ مدیریتی صاحب شرکت نیستید. و اتفاقی که میفته اینه که بخش خصوصی میگه آقا من اصلا نمیخوام اینجور مشارکتی داشته باشم. این مشارکت چه سودی به من داره که این بخش اعظم پول رو من دادم صاحب به بخش ارزان سهام من هستم، ولی مدیریت اصلا دست شماست. اینو رهبری هم در دیداری که داشتن با بخش خصوصی و یکی گدایی کرد، اینو رهبری هم تاکید کردن اتفاقا، گفتن معنی نداره که بخش دولتی در جایی که سهامش خیلی کمتره تصدیگری داشته باشه. و در سخنان قبلیشون هم رهبری فرموده بودن که یکی از مشکلات بزرگ کشور تصدیگری افراطی دولت هستش در بخش مختلف. این موضوعی که باید حل بشه، یعنی کمبیه که میان فرهنگ سازی میخواد، که میان فشار رسانه میخواد. و عرضم به حضور شما که این موارد که در کنار هم میتونه این تصدیگری های افراطی دولت رو حل کنه.
و سوال پایانی این هست که چطور میشه ظرفیت های محلی مثل در واقع منابع طبیعی، نیروی انسانی، موقعیت جغرافیایی و موارد نظیر این رو به زبان قابل فهم برای سرمایه گذار تبدیل کرد؟
این ما برای این نیاز به یک آمایش سرزمینی دقیق هستیم. ما قبلا فکر میکنم یک دور آمایش سرزمینی همه سعی کردن که در سطح کشور انجام بشه، ولی اونقدر این کار طول کشید که مثلا خیلی از اون بخشایی که مطالعه شده بود دیگه تاریخ مصرفش گذشته بود، یعنی کاربرد نداشت دیگه اون مطالعه، و شما باید باز مطالعه جدید میکردید برای اون آمایش سرزمینی. وقتی آمایش سرزمینیتون قوی باشه، قاعدتا میتونید یک درزم موضوع شما برآورد دقیق و شفافتری رو به سرمایه‌گذار خارجی که میگم هم میتونه خارج از استان باشه، هم میتونه خارج از کشور باشه. وقتی اون ببینه که شما یک چنین برآورد دقیقی دارید و شفاف هم ببینه که برآورد ظرفیت های استان چیه، در واقع از چه چیزایی میتونه استفاده کنه، از چه مواردی منع میشه و غیره، خب اون وقت میتونه یک آینده روشن جلوش میذاره که شما میتونید بالاخره با این اطلاعاتی که اینجا وجود داره یک پروژه رو مثلا با توجه به این اطلاعات دقیقی که وجود داره اینجا انجام بدید. نه اینکه شما مثلا پروژه رو شروع بکنید به یه جایی برسونید ناگهان مثلا استانداری به جلوی شما رو بگیره بگه آه نه شما مثلا در این منطقه به عنوان مثال چاه نمیتونید بزنید. خب وقتی چاه نمیتونید بزنید مثلا بعد اون کسب و کاره مثلا اصلا چیزی وابسته به چاهه و دو طرف میاد سرمایه گذاری میکنه تا یه جایی کار پیش میبره، بعد میبینید که کارش گیر میکنه، گره میخوره و فراری میشه در نهایت. و این اتفاق باعث میشه که کلن بحث سرمایه گذاری در استان به مشکل بر بخوره. راهکارش هم چیزی که به ذهن من میرسه اینه که باید یک آمایش سرزمینی دقیق در هر استان ما داشته باشیم تا اون آمایش سرزمینی کمک کنه به سرمایه گذاری که میخواد سرمایه گذاری کنه و ببینه که چه ظرفیت هایی در مقابلشه، چه ممنوعیت هایی در مقابلشه و با توجه به اونها بتونه یه تصمیم جامعه بگیره.
درسته. خیلی متشکرم از توضیحاتتون. اگر نکته خاصی هست بفرمایید، چون سوالات من به اتمام رسید. من در خدمتتون هستم.
نه متشکرم، ممنونم. فقط منتشر کردی برای من بفرستید، من یه نگاهی بندازم.
حتما بروی چشم. ممنون از شما. خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون.